تا حالا شب از عزت پدرت بوده که تونستی دفون بیاری. ظاهرت یه کاسب محترمه، اما اصلت فقط خود آبشه.
دهانتو ببند سرایا، دهانتو ببند، نذار صدامون به در و همسایه برسه. داری کاری میکنی که اون روی سگم بالا بیاد.
چیه؟ خواهی کتکم بزنی؟ بیا بزن، بیا. میترسونی؟ انقدر درد دارم که مرگ برام حکم عروسیو داره. بیا بزن بکش، خلاص میشم. به خدا
همین نکنالا رو فقط بلد بود. این زنک ننه اخت از کجاست؟ باز فرستادیش به یللی تللی؟ هر وقت کاریش داریم خونه نیست.
اون برده خدا چی کار داری؟ رفته یه چی که آب و نوماسی بچهش بذار و زود برگرده. حالا خیلی هم حق حقوقشو به موقع میدی که اینقدر ازش انتظار داری.
تو نمیخواد نگران حق و حقوق اون باشی. کلفت جماعت اگه حقش به موقع باشه هوا برش میداره. ببین به گمونم رشید و مادرش باشن. یه بار نشینی پیش بانو راست و دروغ به هم به بافی آبروبری کنی ها. گفته باشمت.
نترس، هنوز اونقدر را به وجود نشدم که غم زندگی خودم رو این و اون آبار کنم.
من میرم در باز کنم. اومدم.
سلام
علیکم. به به، سلام به روی ماهت صاحب خونه. قدم رنجه کردین، صفا آوردین. بفرمایین بفرمایین به خونه خودتون خوش اومدین.
خدا صاحب خونه رو نگه داره.
بفرمایین
سرای جان خونه؟
بله زن داداش، روی حیات نشسته، مریضی زمینگیرش کرده، کجا داره بره. بفرمایین بفرمایین خواهش میکنم.
خوب، البته من زیاد وقت ندارم، بیشتر برای همراهی با مادرم اومدم و البته دستبوسی زنم سریا.
اومد یا نسازی ها، این کلفت سر به هوای ما خونه نیست، من خودم باید چند تا چایی بریزم، ببخشید.
اینجوری خیلی عالی میشه. سلام زنمو.
باورم نمیشه که تو همون رشید کوچولوی خودم بودی. الهی مبارکت باشه سلام جون. سعادت نداشتم که سوی حرم کنار بساط عقدت باشه. الهی سفید بخت بشی مادر.
سلام سرای جون.
سلام برای ماهت خواهر، خوش آمدی.
دیدم نتونستی بیای، به بهانه شیرنی عروسی اومدیم که ببینید.
شرمنده، میبینی که پا موندم. خوب کردی خواهر، خدا را شکر تو هم عروس دار شدی، ایشالله که خوشبخت.
سلام.
یا رشید جان، یا من تو بریم توی مطبخ چند تا چایی بریزیم. یا
شما جان
زنده داش، فعلا با اجازه شما.
راضی به زحمت شما نیستی.
چه زحمتی؟ خونه خونه خودته. این حرفا چیه؟ تازه قرار شده بعد از عروسی در کل تشریف بیارین خونه خودتون، کاری که البته از اول باید میکردی.
هرچی بود گذشت تا ببینیم خدا چی میخواد.
به امید خدا از این به بعد اونجوری که باید زندگی میکنیم، دور هم و با هم. بیا بریم اموشان. بریم.
بفرم.
بیا بشین بارو جان.
چشم. بفرما، این قرابیه ها قابل شما رو نداره، این شبه تو جشن عروسی جبران کنی.
این حرفا چیه دختر؟ ما که غریبه نیستیم، تو برای من این خواهری. بانو جان من آفتاب لبمون هم دیگه حالا هیچ خوش نیست.
بایی سرعی جون این حرف رو نزن، قلبم آتیش میگیره.
بس تا نایب نیومده یه راز مهم بهت بگم، معلوم نیست دفعه بعد بعد اگه بیای من زنده باشم. بذار از این حناقی که گلومو گرفته خلاص بشم.
تو چی داری میگی سرایا؟
خوب گوش کن، من تازه فهمیدم که مرگ شوهرتو نادر خدا بیامرز اتفاقی نبوده.
چی؟
خدا منو ببخش، خدا منو ببخش. حدود یه ما پیش رفته بودم انبوری یکم سنگ نمک بردارم.
خب
اون موقع سر پاتر بودم، دیدم از حیات خلوت پشت خونه صدای زمزمه یه ناهیه با یکی دیگه میاد. خوب که گوش کردم، شنیدم که قربان کارگر قدیمی حجره داره با ناهیه حرف میزنه.
خیلی انشالله.
قربان پول میخواست و داشت ناهیه با تهدید میکرد.
تهدید؟
بهش میگفت اگه به هم پول ندی به همه میگم که چطوری دستور مرگ برادرت نادر رو دادی.
خاک به سرم. چی میشنوم؟
بانو جان میدونم سخت ولی آروم باش، من باید این رو بهتر میگفتم. نایه پول داد که توی اون شکارگاه برادرش رو با تیر بزن. خب لابد میدونی چرا، نیازی به گفتن من نیست.
ما مصیبت ها
میگن مرگ من نزدیکه، حالا اگه بمیرم خیالم آسوده است. بانو جان خیشتندار باش. بانو جان به سرم زده بود که برم نظمی ها علم شنگ بپا کنم، اما از مینان داشتن که کسی به حرفم گوش نمیده، مخصوصا که قربان به طرز مشکوکی توی چای خونش خفه شده. من دستم به هیچ من
سورایی ها.
آروم باش خواهر، ما باید در مقابل این دیو سیرت خطرناک خیلی احتیاط کنیم.
بیا سرایی، بیا آب بخور.
اومدی بانو؟ از عباس خبری نشد؟
نشسته خانم، سفر علی داره دق میکنه، به خصوص که رشیدم خبرای خوبی نداره.
خبرای چی؟
مگه نمیدونی شهر شلوغ شده؟ تک و توک صدای تیراندازی هم میاد.
آها اونو که میدونم، ارسلان دم غروبی به هم گفت انگاری پاپه دستور رضاشاه درباره حذف کلاه نمدی و کلاه پهلوی مردم به تایید علما شاکی شده.
خدا خودش به خیر کنه، خون مردم به جوش اومده، عباسم که پیداش نیست. خدا رو شکر رشید زود برگشت.
حکایت رشید فرق داره، به خلش سپردیم هر وقت اوضاع پس شد رشیدو بفرسته خونه.
خدا خیرت بده شازده خان.
رشید عزیز کرده من و ارسلانم هست، اگه تو مادرشی من حکم خالش رو دارم.
خدا از بزرگی کمت نکنه، چقدر دلم واسه سفرعلی بیچاره میسوزه.
خودشونم کم تقصیر نیستن، آخه یکی نیست به این الف بچه حالی کنه. پسر خوب، تو که لحافت پارست و توی این آسمون فراخی دونه ستاره هم نداری، چرا دنبال کاری میری که مال بزرگونه؟ الان تو رو بگیرن ببرن چوب تو آسینت کنن، کی میخواد به دادت برسه؟ بابات هم که خونه پرش یه تیکه زمین اندازه قربیل بیشتر نداره که خرجت کنه، تازه اونم هبه خان بابای خدا بیامرز من بوده. حالا چرا واسدی؟ بیا بشین اینجا.
چشم شسته خانم.
این هوای لامروبتم که داره از گرما میترکه، قلبم علو گرفت. بیا دو قاچندونه بخور خونکشی.
میل ندارم شازده خانم، دلم آشوب.
منم واسه عباس ناراحتم، ولی گمون نمی کنم این حال تو فقط واسه غم لیلی و سفرعلی باشه. از دم غروب که از خونه ناهب برگشتی حالت منقلب بود.
نه چیزی نیست.
شاید زبونت به دروغ بچرخه، اما چشمات نمیتونه دروغ بگه. غریبی نکن بانو، بگو چی شده. نکنه این نایب چش سفید بازم غلط زیادی کرده.
نه، جلوی سریا و رشید فقط یه چند تا متلک ریز پروند که مهم نبود. اما
چی بانو؟
به خدا میکشمش. من انتقام نادر رو ازش میگیرم، نمیذارم زنده
باشه. آروم بگی زن، میخوای پسرت بشنوه؟ من میدونم تو چی میخوای بگی، یعنی زودتر از تو میدونستم.
میدونستی؟ چی رو میدونستی؟
شازده های قجری و دست کم نگی بانو جان. ما یه عم تو دسیسه و نقشه و موزمار بازی بزرگ شدیم، از خال زنک بازی های اندرونی تا پولیتیک های سیاسی و از بریم. توی این خاندان فراهانی ها و امیر کبیر ها به دسیسه جون دادن، نایب که سوسک مطبقی هم نیست. پا کج بذاره دستشو میخونم. من گاه و بیگاه به سریا سر میزدم. میدونی که من و اون رفیقای قدیمی هستیم؟
بله میدونم. پس خودش به شما گفت؟
مستقیم که نه، ولی از طرز بیان قصه مرگ نادر خودم فهمیدم. به ارسلان گفتم مرگ قربان رو برام پرسجو کن، گفت تو نظمیه ماسمالی شده. از اونجایی که قربان آدم با اهمیتی نبوده، کسی هم پیگیرش نشد.
من چی کار کنم رازه خانم؟ دارم دیوونه میشم.
دیوونه نشو، گذشته ها گذشته، الان فقط به فکر آینده بچت باش. همین که اون ملعون حاضر شده بی درد سر حق و حقوق رشید و بده، خودش کلی جای شوک داره. گرچه اونم از ناچاریش بوده، مرتیکه اجاکو.
به خیالت سلام گل بدون طمع امکان داره شازده خانم؟
طمع اون هیز حرومی بخوره تو سرش، مگه غلطی هم میتونه بکنه؟ ملتفت باش بانو، طرح این داستان هیچ دردی و دوا نمیکنه. کار انتقام خون نادر رو به خدا بسپار. رشید تازه داماده، اگه این قصه رو بشنوه خونش به جوش میاد. این ماجرا بوی خون میده، معلوم نیست کی بیشتر ضرر میکنه. من نمیخوام آخر قصه دود این آتیش به چشمای تو و رشید بره.
خب پس میگی چی کار کنم شازده خانم؟ قصه منو میکشه، این راست منو خفه میکنه.
حق داری. من نمیگم انتقام نگی، میگم صبر داشته باش تا به وقتش. الان موقع مناسبی نیست. اگه لازم شد و خواستی انتقام بگیری، من خودم کمک.
ولی
در حال حاضر فقط به بچت فکر کن. انتقام خون شوهرتو بذار برای فرصت مناسب. باید طاقت داشته باشی. بیگدار به آب زدن کار درستی نیست. به منت میگم کن بانو.
بانو جان
چی شده؟
چه خاکی به سرمون؟
چی شده دختر؟
بدبخ شدیم خانم جان. عباس
چی؟
عباس تو صحنه مسجد گوهر شد، با نیروهای دولتی درگیر شد. خاکی به سرم. حال خودش خوبه، فقط چند تا زخم سطحی برداشته، اما حال رفتش خوب نیست. مدتش
عجب بچه نادانیه. اگه تعقیبش کرده باشن چی؟ میدونی چقدر برا هممون بد میشه؟
حال دوستش اصلا خوب نیست. تو رو خدا کمک کنی، جوون مردم داره از دست میره.
خیلی خوب حالا نمیخواد آبخونه بگیری. را بیافت بریم ببینیم چه خاکی بر سرمون شده. از تو اتاق منم اون کیف بزرگ پشت پرده رو بیار، همون چرمی مشکی توش زمات هست، بردار بیار.
چشم
بانو، پاشو بریم ببینیم چه خبر شده.
چشم.
خدا رحم کرد که شازده خانم یه خورده از پرستاری سرشه داره.
خدا خیرش بده.
همون سفری داشت از هول و ولا میلرزید.
میدونم، دلم خیلی برش سوخت.
خب حالا دلت میسوزه که تن و بدن این بنده خدا رو اینجوری میلرزونی؟ اگه دلسوز نبودی معلوم نیست چی کار میکردی.
رشید تو دیگه برای مصیبت تازه نکن. خودم میدونم چه گلی به سرم گرفتم، ولی به خدا چاره ای نداشتم. احمد دوست نزدیک منه، مثل برادرمه. اگه نمی آوردمش زیر دست و پا له میشد.
کسی به خاطر آوردن احمد شکایت نداره. صابخونه حرف نزد، چه برسه به من که نه سر پیازم نه تای پیاز. من تو نگران خطراتی که برای خودم پیش میاد نیستم. درد من چیز دیگه است عباس آقا.
منظور چیه رشید؟
منظورم اینه که این لامروت ها رحم و شفقت ندارن.
امشب قیامتی به پا بود.
نه داداش، قیامت تو راهه. من جسته و گریخته شنیدم که اوضاع خیلی بدتر از اونیه که منو تو فکر میکنیم.
دیگه بدتر از این که ماموراشون با چوب و چماق افتادن به جون ما.
این سخنرانی شیخ بهلول خیلی تند و تیزه. این ماجرا بد جوری بوی خون میده.
متاسفانه باید موافقت کنم، اما چه میشه کرد؟
چیزی که من توی نظمیه فهمیدم، اوضاع یکی از کنترل خارج شده. شاه به استاندار فرمان داده که تحصان مردم بشکنه. پای ایرج مطبوعی هم اومده وسط، فرمانده لشکر. اونم از ترس توبیخ شدن کارو سپرده دست سرهنگ قادری.
خدایا، ای بابا،
این شمری میمونه این قادری.
واقعا در برابر شمر و خولی باید سکوت کرد؟
به نظرت میتونید حریف این لشکر اشقیا بشید؟ اینا نه اهل ترحم و نه صاحب منطق. تا بیخ دندونم مسلن. تهش تهش میگم ما ماموریم و معذور. عباس، به پدر پیرت رحم کن، به خواهرت که تو دنیا فقط همین یه برادر.
دلمو خون نکن رشید. به خیالت خودم حالیم نیست.
لااقل قول بده که مراقب خودت باشی. منم سعی میکنم هر جوری میتونم هوای کارو داشته باشم.
اگه تو هم وارد گود میشی.
خلاص، خیلی هوای منو داره. همو بهت قول میدم که از فردا همه نیروهای کل و جزء نظمیه هم وارد عمل میشن. دستور قوای متحد برای رسیدن به هدف متحده.
هدف متحد چیه؟ دست پار کردن یه عده بی‌دفاع که قصدشون حفاظت از حریم و هویت ملیشونه؟
قدرت با کسی شوخی نداره.
با سفر علی داره میاد. جلو چیزی نگی. بابا ببخشید، خیلی اذیتتون کردم.
هم به جهنم شانس آوردیم که هم شازده خانوم و هم بانو خانوم بزرگوار دو آدم حسابی هستن. پسر، تو نمیگی این وقت شب یه جوون مجروح رو میاری خونه آدم قبض روح میشه؟
ببخشید آقا جون، چاره ای نداشتم. تو صحنه گوهرشاد چند تا مامور ریختن سرش و باباتون زدنش.
خیال نکن یه باغبون سر و سادم و کلم تو حساب و کتاب نیست. اینا هم دارن زور میگن. آخه پدر آمرزیده تو رو چی به کلاه و قبای ملت. مردم همه شکایت دارن برای کوکوش شنبا. دوره قاجارش یه جور میگفتن، دوره این چکمه پوش قزاق هم یه جور دیگه. خدایا خودت به فریادون برس.
مادرم رفت تو امارت؟
بله پسرشون، بله. لیلی رو هم با خودش برد، خدا خیرش بده.
پس منم پیش عباس میخوام.
خوب میکنی. این احمد حالش به جان نیست، میترسم تا صبح اوضاعش به هم بخوره. شازده خانم گفت اگه اوضاعش بهتر نشد صبح باید بریم دنبال حکیم.
شما برو بخواب، من بالا سرش بیدار میشینم.
صبح اگه سرپا شد ببرش خونه خودشون.
چشم آقا جون. صبح زود اگه احمد رو برا بود با درشکی میبرمش خونه خودشون.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، چه روزگاری شده.
شما برو استراحت.
آوردیش؟
همون یارو سیبی چخماقی کنار سمواره.
اهل کلم هست یا نه؟
خیلی چیز بزرگ زبر و زرنگه.
دهنش چی؟ اونم قرصه؟
از ساروج بنایی هم سفتر. آقا تازه هر جور به جنبه دوسیهش پیش شماست. دهنلقی کنه دستش زیر ساتوره.
ببینم ته راپورتات که باد نمیره.
میگم به جون اکبر سیر تا پیاز یارو رو داری هست. این همونی که براتون تعریف کردن؟
اگه همون باشه که پلنگ رو شکار کردی؟
نه، یه پلنگ تیز چنگال گرسنه که افتاده تو تله، افسارشم قربان دست خودتونه.
خیلی خوب، شیطلی تا گذاشتم توی حوشه، برو از شاگردم بگیر.
بگم میده؟
اسم رمز داره، بهش بگو استاد گفت من شکر قفقازی رو بهت بده. البته این نصف قول و قراره.
چرا نصف خانه؟ من که طرف رو خرکش کردم و بهتون آوردم. چه
اگه طرف تو زر بود چی؟
اگه از پس کاری که میخوام بر نگمم
برمیاد، برمیاد، خیالتون راحت.
خدا کنه که فال بیبی راست و درست باشه،
اما اگه راست نبود فاتحه خودتو بخون اکبر. میدونی چرا؟
چرا قربان؟
خلاصه یک کلام،
اگه این یارو اون متوی که میخوام نباشه، با نصفه دوم سهمت میدم هم گربه کشت کنم
یا بارد.
هم برات خط میگیرم
یا بارد.
برو داغو باشو به همین نصفه رضایت بده.
این یارو فلزش درسته، کارش هم خوب انجام میده، منم روسفید میشم.
چه بهتر. گفتی اسمش چی بود؟
سنجر، سنجر آجان.
صداش کن بیا.
از سایه هیش هیش
آرام
بیا اینجا.
سلام آقا، خونه سادم.
خوشم اومد. از هیکل و برو بازه پیداست که مرد عملی.
نوکرتونم آقا.
بگی بشین.
برو چشم آقا.
ممکنه گفتگومون به درازه بکشه. چیزی میخوری؟
نه آقا، زحمت نکشی.
آقا چایی سفارش بدم؟
نمیخواد، خودت هم برو گم شو.
چشم آقا، چشم. با اجازه، با اجازه.
خب تعریف کن آجان از گرفتاریت. بگو از خبتی که تو خونه ی اسمال زعفر میکردی نوت کن.
روم سیاسه ها یه غلطی کردم و موندم توش.
آخه مرد ناحسابی، اون وقت روز نگفتی توی خونه مردم آدم از این غلط ها نمی کنه؟ رفتی با حمار توی خونه ی تاجر محله بار بردی و از خلوت خونه استفاده کردی؟
آقا دختر کلفت خاصه دختر حاج اسماعیل بود. از قدیم و ندیم من همیشه همراه حمال حاجی برای خونهشو بار می بردم. وقتی خطا کردم برادر زن حاج اسماعیل بهم گفت یا از در و داد برای این دختر یه شوهر پیدا کن یا خودت بیا بگیرش.
خب چرا نگرفتی؟
من زن و بچه دارم، خیر سرم با آبرو.
حاج اسماعیل چرا سکوت کرد؟
از ترس آبروش خواست قضیه بی سر و صدا حل بشه.
خیلی خوب، من میتونم مشکلتو حل کنم.
راستی آقا، خدا خیرتون بده، خیلی گرفتارم.
پیدا کردن داماد خرج داره. تازه کی باشه که در شأن خانواده ی حاجی اسماعیل زعفرانی باشه؟ میدونی که دختر حاجی خاطر این کلفتشو خیلی میخواد.
آره والا، نیست که سن و سالشو به هم نزدیکه، عین خواهرش دوستش داره.
حاجی هم میخواد بی سر و صدا و آرومن داستان رو حل کنه. ما باید زرنگ باشیم و نذاریم چکه های این کثافتی که زدی زندگیت بپاشه.
آره والا،
شنیدم تیر انداختنت بی نقص و یکه یکه.
چوبکاری میفرمایید، اینجوری میگن.
اینجوری میگن یا اینجوری هست؟
نه آقا اینجوری هست، میتونم ثابت کنم، سکه دهشیره رو تو هوا براتون میزنم.
آفرین، این درسته. ببین سنجر یا جان جوان، یه صد راه قلنگ، یه مزاحم، یه چوب لای چرخ. رشید، رشید آجام.
رشید شکری؟
خودشه.
اما
برادرزاده خودمه.
آقا شما مطمئنید که؟
اطمینان دارم.
هیچ خیالی نیست، فقط بگید کی و کجا.
بیا این بیستومن رو به عنوان بیونه داشته باش.
دستتون تلف آقا، خدا خیرتون بده. اجازه بدین دستتون رو ماچ کنم.
لازم نکرده.
Thank you. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
هرکول پوارو نام یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بود. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه، یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست و البته گاهی مایه سرکوب زدن به دستیار و یار همیشگیش آرتور هستینز. کاپیتان آرتور هستینز، سربازرس جپ از اسکاتلند یارد، بعضی پرونده ها رو با اون در میون میذاره ولی خیلی از این کار راضی نیست. خانم لیمون هم منشی وفادار و قابل اعتماد پوارو. و نکته آخر، تا به حال در تئاتر، تلویزیون و سینما بازیگران مختلفی نقش پوارو رو بازی کردن: آلبرت فینی، پیتر یوستینوف، کنت برانا و دیوید سوشی که در ایران به اشتباه دیوید ساچت گفته شده. حالا با هم یکی از ماجراهای هرکول پوارو رو با بازی این بازیگر میشنویم. جنایات ABC. در قسمت اول شنیدیم که هستینگز به تازگی از سفر برگشته و برای پوارو یک سوسمار خشک شده هدیه آورده که پوارو خیلی خوشش نیومده، اما به خاطر رفاقت میپذیره و بوی بدش رو تحمل میکنه. و شنیدیم که نامه‌ای مشکوک، یا شاید هم نامه‌های مشکوک، به دست پوارو میرسه با امضای ABC و با تأخیر و تمسخر جناب کارگاه بلژیکی و خطاب قرار داده و ازش خواسته روز 21 به اندوور توجه بکنه. پوارو و هستینگز پیش سرباز از جب میرن که یادآوری کنن زمانش فرا رسیده، که همون موقع خبر میرسه که در اندوور خانم اشر با ضربه به پشت سرش به قتل رسیده و دختر خواهرش مری دراور از این اتفاق بسیار ناراحت و گریانه. همسر سابق اشر هم دستگیر میشه، چون بارها شنیده شده که خانم اشر رو تهدید میکرده، حتی در حد بریدن سر. اما ظاهرا کار اون نیست. نامه بعدی میاد، اتفاقی در 25 ماه در بکسیل. از شب قبل نیروهای پلیس جمع میشن، اما اتفاق در ساعات ابتدایی 25 رخ میده. قتل دوشیزه بارنارد در ساحل بکسیل. خواهرش مگان معتقد نامزد خواهرش دونالد فریزر شرایط و اخلاق خواهرش رو اصلا نمیپسنده و مدام با هم مشاجره داشتن و طرف نامزد خواهرش رو میگیره. نامه سوم هم میرسه که خبر از اتفاقی در چرستون میده که با حرف C شروع میشه. جاب، پوارو و هستینگز سوار قطار شدن که به چرستون برسن و جلوی جنایت رو بگیرن، اما زمانی که میرسن جنایت انجام شده. کارمایکل کلارک کشته شده، مردی پولدار و کلکسیونر، کسی که اسمش با حرف سی شروع میشه و قاتل اینجا هم راهنمای الفبای راه آهن رو به جا گذاشته. تا اینجا A B C. اما پوارو معتقد علارق